توفیق داشتیم چهارشنبه گذشته بحثی رو شروع کردیم با عنوان تحکیم خانواده از نگاه قرآن در روایات، و مطلع عرایزمون هم این بود که هدف از قیام عاشورا احیاء سنت رسول الله بود و یکی از شاخه‌ها و جنبه‌های سنت رسول الله بحث ازدواج بود که و بحث تحکیم خانواده در واقع. بعد از آن چند شب رو این موضوعات صحبت کردیم، تفاوت‌های زن و مرد رو مطرح کردیم، آیاتی که دستوراتی رو نسبت به بانوان محترمی داشت و آیاتی رو که دستوراتی نسبت به آقایون محترم داشت رو مطرح کردیم. دیشب این صدای بلندگویی کمی اگر اصلاح بشه ممنون میشم. دیشب آیه 90 سوره نحل رو شروع کردیم به عنوان یک آیه‌ای که عرض کردم خدمتتون دوست و دشمن در برابر عظمت این آیه سر تعظیم فرود آورده. یعنی ولید ابن مغیره‌ای که دشمن قسم خورده پیامبره و با تمام وجودش برنامه ریزی میکنه برای حذف اسلام، او این آیه رو که میشنوه بودش میزنه و میگه هر کی این آیه رو گفته، چه خود پیامبر چه رب او گفته، هر کی گفته این بسیار عالی بوده، سلام علیکم، هر کی این رو گفته فوق العاده این آیه عالی بوده. چیست این آیه 90 سوره نه؟ خداوند متعال فرمود انما ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دیشب رو بحث عدلش و اولین نکته این آیه سه دستور داد، دستور به عدل، دستور به احسان و ایتاء ذی القربى، و سه نهی برای ما داشت، نهی از فحشاء و منکر و بغی. دیشب ما عرایضمون به سمت عدل بود و عدل رو تعریف کردیم و عرض کردیم عدل قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش هست. تو تمام نقاط زندگیمون و تمام ابعاد وجودیمون باید عدالت رو برپا کنیم. همه ابعاد وجود من باید همه چیزش سر جای خودش باشه. و این عدالت رو آوردیم تو بحث خانواده خودمون. گفتیم خب تو عدالت باید چیکار کنم؟ گفتیم محبتمون در جای خودش باشه. من بدونم محبت من باید اول به کی باشه؟ جایگاه پدر مادرم باشه، اول همسرم باشه، فرزندانم باشن. بدونیم کی محبت کنیم، کی کار بکنیم، چقدر به اقتصادمون بپردازیم. کجا لازمه ما وقت بذاریم برای اقتصاد، کجا دیگه حق خانواده میشه، تا کجا باید برای عباداتمون وقت بذاریم که عرض کردیم عبادت هم عدالت نیاز داره، عبادتی که خارج از عدالت باشه ارزشی نداره. کمایی که بودن افرادی که من دیگه روایاتش از رو نخوندم که میامدن همسرانشون نزد پیامبر گلایه میکردن که شوهران ما انقدر مشغول عبادتن که از رسیدگی به امور ما باز موندن، و پیامبر اینها رو مورد عتاب قرار دادن. فرمودن من اینجوری زندگی نکردم، من در که من بعضی روزها روزه بودم، بعضی روزها روزه نبودم، بعضی روز بخشها نماز میکنم، بعضی موقع نمازم کمتر بیشتر، به خانواده هم میرسیدم. پس حتی عبادت من باید عادلانه باشه و در جای خودش باشه، تفریح من سر جای خودش باشه، نه اونقدر زیاد باشد این تفریح که از کار بیفتم و از حرکت باز بمونم، نه اونقدر کم بشه که دیگه این سستی و در واقع خستگی بر من عارض بشه که توان حرکت پویا و مؤثر رو از من بگیره. پس تو تمام ابعاد وجودیمون این عدالت رو قرار شد پیاده کنیم. و یه مثالی هم زدم، حالا چون سمت خانم‌ها خبر رسید که خیلی استقبال شد از بحث موبایل آقایون که به خونه میرسن مشغول موبایلن، من دیشب هم عرض کردم هیچ وقت موبایل و تلویزیون و نمیدونم حالا گاهی موقع تلفن صحبت کردن های خانم ها که زیاد میشه، اینا اصلش زندگی رو خراب نمیکنه، باز خروج از همه عدالتشی که داره زندگی رو خراب میکنه. یعنی من این موبایل بالاخره ایشون هم درک میکنه که خب من نیاز دارم، کار دارم، باید استفاده بکنم، یه برنامه تلویزیونی هستم من دوست داشتم مثلا شب اومدم خونه اون رو ببینم. وقتی عدالت رعایت نمیشه، یعنی من حق همسرم رو از زمان و وقت خودم پرداخت نمیکنم، من شب اومدم 4 ساعت 5 ساعت فرصت دارم، یه بخشیشو وقتی برای همسر و فرزندانم قرار نمیدم، طبیعتا اونها هم دیگه هر چیزی رو براشون سخت میاد و نامناسب میاد. پس اگه گلایه‌ای هست آقای نسبت به خانومی تو تقسیم کارهاش، خانومی نسبت به آقایی، اصل کار شاید عیبی نداشته، باز همین عدالته گوشش مشکل داشته و عدالت رعایت نشده. از عدالت عبور کنیم. حالا انتهای بحثم دیشب به عدالت امیرالمومنین پرداختیم، چند تا نکته ای رو هم ذکر کردیم، از خطبه از نامه 47 نهج البلاغه خدمت بزرگواران خوندیم. بریم ادامه آیه. خداوند متعال دستور فرمود به عدل، و دستور دوم دستور به احسان بود. پس از عدل باید یک گام فراتر بیام من و برم به سمت احسان. بودن در عدل خانواده سالم و با نشاطی رو برای من فراهم نخواهد کرد. عدل یعنی چی؟ یعنی همه چی سر جای خودش، یعنی مثل عقربه‌های ساعت، همه چی منظم، همه چی سر جای خودش. هفت صبح باید بیدار باشه، بعد صبحانه است، بعد حالا هر کی سر کار خودش، تمام شد، ظهر شد، نهار بخوریم، استراحت، همه چی سر، هیچ لطافتی توی زندگی نیست. اصل عدل ضروریه و اصلا جامعه بناش بر عدالته. ما همه آرزو میکنیم منتظر ظهور بقیت الله الاعظم هستیم که به برکت وجود بقیت الله الاعظم عدالت در جامعه ما محقق بشه و جامعه ما جامعه عادلی باشه، همه چی سر جای خودش. اما وقتی بیان توی جمعه خصوصی در به خصوص وارد خانواده بشیم، ببینیم عدالت به تنهایی کافی نیست. عدالت ضرورته و گام اوله، اما کافی نیست. باید بریم به سمت گام دوم که احسانه. یعنی چه؟ یعنی جاهایی باید از خود گذشتگی کنیم، جاهایی باید لطف کنیم. ببین زندگی عادلانه این شکلی میشه که خیلی خوب، من میخوام در پیشونم نگاه میکنم آیا تو شرح وظایف من هست، لیست شرح وظایفم نگاه میکنم، نه بود شرمنده است، بخوام میذارم برام، میام غذایی بپزم، میام کمکی تو خونه بکنم، میام در کیلو دیشب احادیثو گفتیم دیوانی از این طرف بذارم به این طرف، نگاه میکنم خب نه شرح وظایف من نیست، دلیل نداره من انجام بدم، کارو میذارم کنار. اون طرف آقای میاد خرجی بده، کاری رو انجام بده، هدیه‌ای برای همسرش بخره، نگاه میکنه خب تو شرح وظایف من نفقه بوده، اینقدر منم غذا خوراک دوشم تامین کردم، کفایته. میخواد کاری رو انجام بده که همسرش خوشحال میشه، خب نه شرح وظایف من این نیست، تو شرح وظایف من گنجانده نشده. این زندگی دیگه اون زندگی شیرین پویایی که لذت بخش باشه برای انسان و لتسکنو الیها باشه، آرامش برای من و شما به ارمغان بیاره نیست. زندگی که هیچ کی بهش زور نکرده، هیچ کی بهش از دست کسی هم ناراحت نیست، اما الزاماً خوشحال هم نخواهد بود، الزاماً لذت هم از اون زندگی نخواهد بود. ما باید به سمت احسان داشته باشیم. و ببینید اصلا بنیان خانواده بدون احسان اصلا شکل نمیگیره. اگر احسان نبود و به عدل می‌خواستیم رفتار کنیم، کدام مادری حاضر بود این همه زحمات وضع هم رو تحمل کنه، خودش رو با مرگ دست و پنجه نرم کنه که یک فرزندی به وجود میاره؟ چه دلیلی بوده این کار؟ کدام پدری اگر می‌خواست با محاسبات اقتصادی کار بکنه حاضر بود تربیت فرزندانش رو به عهده بگیره؟ چیکار این همه کار کنیم، زحمت بکشیم، هزینه کنیم، آخرش هم که چی، تا به جایی میرسن خدافظ میرن دوباره کارشون، بچه خوبیشون میرن، بچه بدیشون که الله بدبختی باشون میمونه. اگه بخوام صرفا بر اساس عدالت نگاه بکنم و صرفا بخوام انجام وظایفم رو در خانواده محقق بکنم، هیچ مادری حاضر نیست بچه دار بشه، هیچ پدری به بچه فرزندش محبت نخواهد کرد. اصلا اینها ایثار از خودگذشتگی پدر و مادر اصلا معنا پیدا نمیکنه. یه معلم با وجود و با شرافتی داره زحمت میکشه تو مدرسه، دانش آموزانی هم هستن قدر به زحمت او رو نمیدونن، آیا این با عدالت جور در میاد که این آقا اینقدر زحمت کشید سر کلاس، این خانم اینقدر زحمت کشید، با دانش آموز اصلا اعتنایی به زحمت او نکرد و تازه مسخره هم کردی وقتی؟ آیا این جز احسان اون معلم نسبت به متعلمش؟ پس اصلا جامعه اسلامی زیبایی و عظمتش به احسانه، به اینکه ببخشیم اضافه تر از حقمون، جاهایی که حق دیگران نیست بهشون ببخشیم، یه جاهایی از حق خودمون بگذاریم برای خوشی دیگران، برای راحتی دیگران. فقط نگران هم نباشیم دیگه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. چقدر این تعابیر قرآنی قشنگ و لذت بخشه و اگه باهاش زندگی بکنیم چیزی دیگه سخت نیست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش خوبی و نیکی چیزی جز نیکی؟ حالا اگر تو دنیا هم به فرض این نیکی رو من متوجهش نشدم، خب بهتر من یه روزی برمیگرده که محتاجترم به اون نیکی و خدای متعال داره وعده میده که تو خوبی کن، پاداش خوبی تو با من. از جواب احسان الا الاحسان. ما تو معاملات کسب و کار خودمون میبینیم بعضی موقع افراد حاضر میشن، من خودم زیاد دیدم، طرف یه کار پر زحمتی رو انجام میده، دستمزد نمیگیره، اصلا پیگیر دستمزدش هم نیست. بچه میگم چرا تو این کار رو کردی؟ خب چرا چیزی که برای تو کار نداشت؟ میگه من رابطه ای که با این آقا با این مجموعه برقرار کردم خیلی ارزشمندتر برام از این کم پولی که میخواست من بده. چقدر میخواست بده؟ 100,000 تومان؟ 200 تومان؟ 500 تومان؟ من از دوستیه با این آقا میلیون ها بعدم سرمایه به دست میارم، سود خواهم کرد.
اینو تو معاملات اقتصادی خودمون داریم دیگه. این وقتایی یک کارایی میکنیم یک سرمایه هایی بشه برای آیندهمون. حالا کدوم کسی، کدوم خریداری بالاتر از خداست؟ من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، چیه که به خدا قرض حسنه بده و او قبول میکنه و او دریافت میکنه؟ معامله مونو با خدا انجام بدیم. یه جاهایی سختم من از همسرم بگذرم. شب آخر بحثمونو باید تمام بکنیم. تمام نکاتی که بنده عرض کردم که خیلی کم عرض کردم و لازم بود تا شب آخر سفرش رو صحبت کنیم که فقط یه بخشش رو خدمت شما عرض کنیم، تمام این نکات رو به طور کامل ما اجرا بکنیم، باز یه جاهایی یه اختلافایی، یه دلخوریهایی، یه مسائلی. فقط اونجاست که احسان میخواد که من بگذرم از حق خودم، ببخشم همسرم رو. و چقدر زشته و چقدر ناراحت کننده است که تو جامعه اسلامی ببینیم زن و شوهر ماها، سالها، روزها، برادران، خواهران، اینها با هم قهرن. دو تا کاسب هم، دو تا همکار هم، دو تا همسایه هم با هم قهرن. اصلا هیچکی براش مهم نیست، هیچکی به فکر نمیفته که بره اینا رو آشتی بده. به هر کدوم میگه آشتی کن که اول اون او خطا کرد. بعد سه ماه که اینا رو جمع میکنیم تازه شروع میکنن محاکمه تشکیل دادن که تقصیر کی بود. حالا آخر ثابت میشه تقصیر آقا بود، خیلی خوب تقصیر آقا بود. حالا تو من ازت بگم نه، من ازت تقصیر او بود. و سه ماه بعد هل جزا بود احسان الا الاحسان؟ آیا پاداش احسان چیزی جز احسانه و چیزی جز خوبیست؟ و چقدر مزامین دینیمون زیباست و چقدر مزامین دینیمون عالی. ببخشید بحث رو قطع میکنم، سمت خانم ها ظاهرا کمی جا تنگه. اگر خانم های محترم، حالا آقایون هم که دارن زحمت میکشن، بزرگواری بکنن، باز یک صلوات دیگه یک کمی جلوتر تشکر کنید. من معذرت میخوام، جسارت هم کردم خدمت بزرگوار. آمین. سمت خانم ها میشه که خیلی مزیقه ایجاز، خواهش میکنن آقایون که زحمت بکشن و قبول زحمت بکنن. باز تو مطالب دینی و مزامین دینیمون اگه نگاه کنیم چه دستورات زیبایی. همین اخیراً آقای پوتین توی مسجدی رو داشت افتتاح می‌کرد، نمی‌دونم چه کار می‌کرد. این آیه رو گفت، جالب بود برای من که کسی که اعتقادی نداره، خبری نداره و اصلا این شیرینی دین رو نچشیده، میگه این مسلمان‌ها قرآنی دارن که تو قرآنشون دستور دادن که چیکار کنیم برای خوبی‌ها مسابقه بدید. سوره بقره، فاستبقوا الخیرات. من با همسرم دعوام شده، با همکارم، با رفیقم، با دوستم به مشکل خوردیم، با پسرخالم قهر کردم، پس تا به قول خیرات بشه تابید به سمت خیرات. چی اول آشتی میکنه؟ او برنده است. اگه نگاه هم عوض کنم خیلی راحت میشه. وقتی فکر میکنم نه، او کسی که کوتاه بیاد او کم آورده، او اشتباه کرده، او کم آورده، نباید من کم بیارم، اونجا سخت میشه برام، اونجا عذرپذیری برام سخت میشه و عذرخواهی که دیگه خیلی سخت میشه. اما یادمون باشه فاستبقوا الخیرات، خدا مسابقه گذاشته برای من و شما. بدونیم کی میخواد برنده شه، کی میخواد شاگرد اول این کلاس بشه، تو این خانواده کی میخواد شاگرد اول بشه، خانومه یا آقاه. حالا واسه صبر کنی ببینیم کی میاد اول ناز بکشه. نه، شما اقدام کن. هر کسی باز دیشب تاکید کردم هر کی برای خودش گوش کنه، خود الان بعضی نگن که چرا اون این وسط سبور خیلات نکرد، نه خودمون گوش بدیم. همه بشتابیم چی برنده میشه، چه اهمیتی داره تقصیر کی بود. یه استادی تعریف میکردم، میگفتم دو تا کاسب دعوای شدیدی سر یک معامله و با هم خیلی مدت اختلاف زیادی، من یه دفعه دیدیم این دو نفر بعد چند سال هم آشتی کردم، تعجب چی شده، چه اتفاقی افتاده. از یکیشون پرسیدیم، خب هیچی تو جلسه امام حسین نشسته بودیم، توی هیئت بودیم دیگه، من این طرف بودم، اون طرف میخواستم خیلیم بهش چشمم نیفته، داشتم دعای زیارت عاشورا میخوندم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. قبل از جلسه همه به آقا ابا عبدالله که قول دادیم، آقا ما ولی لمن والاکمیم، ما دوستدار دوستداران شماییم ابا عبدالله، ما دوست داریم هر کی که شما رو دوست داره. بعد میگم اگه همسرش قهره، مگه همسرش چیه نیست؟ چرا؟ مگه امیرالمؤمنین رو دوست نداره؟ چرا؟ ولی آخه اون یه حرفی زد که من ناراحت شدم. حالا ببخشش؟ نه نمیشه، پر رو میشه. نه حالا ببخشش؟ نه فهم کنه من کم آوردم. چی؟ دنبال چی؟ پای همین یک زیارت عاشورامون وایستیم، و اگه میگیم ولی لمن والاکم، واقعا دوستان کسانی باشیم که ما رو دوست دارن، دوستان کسانی باشیم که ابا عبدالله رو دوست دارن، شیعه امیرالمومنین رو بهش عشق ببریم، هر کی هست رفتارش خطایی عیبی نداره، ازش میگذریم، نشد دوباره میگذریم، نشد سه باره میگذریم، دیدیم داره آسیب جدی به ما میزنه، خیلی خب میبخشیمش، حالا ارتباطمون رو خیلی مثل قبل نزدیک نمیکنه، اما میبخشیمش، خب کدورت زندگی نمیکنه. پس بنیاد خانواده زیبا، جامعه زیبا، جامعه‌ای که از عدالت بیاد به سمت احسان، بره به سمت احسان، دنبال احسان باشه، کی زودتر برنده میشه؟ پس طبق الخیرات. نکته سوم و دستور سومی که خداوند متعال فرمود میتونم و ایتاء ذی القربا، باز این خودش یه جورایی زیر مجموعه همون احسانه. ایتاء به معنی بخشیدنه، شما یه جایی زیاد این واژه رو شنیدید، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، نسبت به زکات این واژه رو شنیدید، ایتاء با ته دو نقطه. این ایتاء فرقش با اعطاء چیه؟ این بخشیدن و پرداختن بدون مزد و منت. به خاطر همین در اون زکات ایتاء به کار نمیبره، اعطاء زکات به کار نمیبره، میگن ایتاء زکات، یؤتون الزکات. چرا؟ چون وظیفه‌مون بوده باید میدادیم، منتی نیست در اون کسی که زکات رو دریافت کرده. زمان پرداخت کنید حق چی رو؟ حق اقرباتون رو، نزدیکانتون رو، به اونها بپردازید. یعنی اون بحث احسانی که به طور کلی بود و شامل احسان کمک های مالی هم بود به اقربا و نزدیکان نیازمندمون، باز چون اهمیت داره تأکید میکنن و ایتاء ذی القربا، باز یه قسمت از اون احسان رو بزرگش میکنن، بلش میکنن، به چشممون میارن. ببخشید به کی؟ به نزدیکانتون. یه وقت نباشه تو اطرافیان من، تو نزدیکان من کسی نیازمند باشه، بعد من میرم دارم به نیازمندان فلان شهر کمک میکنم، خیلی خطرناک. تو قوم و خویشای خودم یکی نیازمنده، بعد دارم به کار دیگه کمک میکنم. اول اولویت اینها. و آمدن از پیامبر هم پرسیدن آقا جان ما چی انفاق کنیم؟ آیه قرآن یسالونک مازا ينفقون، پرسیدن ما چی انفاق کنیم؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، بگو پیامبر هر چی میخواهید از خیرات و خوبی ها ببخشید و انفاق کنید، به شرط اینکه رعایت اولویت کنید، از والدین شروع کنید، برید اقربین، کم 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 راه خود رو، اول از نزدیکانتون شروع کنید. همین آیه که این نکته داره، باز اون شبم عرض کردم، حقیقتاً کسانی که حالا به ظاهر منتقدین قرآن هم به چیزی از قرآن یک کلمه میشنند و میان حرفی میزنن، حقیقتاً علم به هیچ جای این قرآن ندارن. ببینید فقط از همین نحوه سوال پرسیدن این عبارت و این آیه چه نکاتی میشه استخراج کرد. یسالونک مازا ينفقون، خدای متعال سوال این شکلی مطرح میفرماید که به ما تأکید کنه. اعراب پرسیدن مازا ينفقون، چه ببخشیم؟ جواب چی آمد؟ جواب اومد که مهم نیست چی میبخشی، چی مهمه؟ این که به کی میبخشی مهمه. پس یک تعیین کرد که به کی بخشیدن مهمه، نه چی بخشیدن. هر چی بود، هر چی در توانم بود، من توانم همه یک جرعه آب همونو ببخشم، یکی توانش بیشتره بیشتر ببخشه، فقط یک شرط داره دیگه، خیر باشه، خوب باشه، چیز خوبی رو ببخشید دیگه. و باز یه نکته بسیار زیبای دیگه ای که آیه داره غیر مستقیم به ما یاد میده، رعایت اولویت ها در زندگی، که تو مباحث قبلی عرض کردیم، گفتیم کار خانم ها رو ما نمیخوام انتقاد بهش بکنیم، اصلا یه جاهای لازم ضرورت یه محیط هایی فقط خانم ها میتونن کار کنن، اما باید رعایت اولویت ها رو اون خانم بکنه. ببینه الان اولویت فرزند 3 ساله منه، فرزند 6 ماهه منه که نیاز به آغوش من داره، یا اون شغلیه که من فکر میکنم انجام دادن و خیلی ارزشمنده، که دیشب روایتش رو خوندیم، هیچ عملی به خواب پای اون تربیت اون فرزند نمیرسه. پس رعایت اولویت ها و حقیقتا بخش زیادی از شکست های ما تو زندگی از عدم رعایت اولویت هاست. یعنی خیلی هم بالاخره یک کار خوبی رو انجام میدیم، اینقدر دیر انجام میدیم، اینقدر قبلش به اولویت های پایین تر میپردازیم که دیگه اون کار ضایع میشه، از بین میره. مهمتر از انجام دادن کار رعایت اولویتشه، چی انجام دادنشه، چطوری انجام دادنشه، فوق العاده مهمه. فقط با نوع سوال مطرح کردن سوال این دو تا نکته برای ما مشخص شد. که اولا به کی بخشیدن مهمه، نه چقدر حجم بخشیدن ها تو مهمه، و دوم رعایت اولویت ها در زندگی فوق العاده مهمه، حتی تو یک عمل ارزشمندی مثل انفاق. پس این آیه هم باز داره تأکید میکنه اول از اقرباتون، اول از نزدیکانتون. بخواد سال خمسیتون حساب کنید ببینید تو نزدیکان اگه هست اجازه بگیرید به اونها کمک کنید، بعد بریم سمت دورتر ها، بعد همسایه نیازمندی هست، بعد دیگه بریم دورتر دورتر تو هر که تو شهرمونه تو کشورمونه و خارج کشورمون. ایمی هم نداره این که از میکنم منافاتی با کمک به کسی که خارج کشورمون هست نداره ها، سوء تفاهم نشه. میگم اولویت شخص من اول این برادرمه که کنارم واسطه و او امروز نیازمند به یک کمکی هستش. اولویت رعایت کنیم، همه تعطیل نکنیم، به ترتیب اولویت ها کارمونو انجام بدیم. پس این شد این سه تا نکته، سه تا امر خدای متعال در آیه 90 سوره نحل ما دستور فرمود که نمایه امر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. یه لحظه جامعه رو تصور کنید، تو هر قسمتش که میخواد تو خانوادهتون تصور کنید، تو محیط کارتون، تو اقوامتون، ببینید این سه تا رعایت بشه، عادلانه برخورد کنید، برخوردهای بجا، و بعد بیشتر از عدالت برخورد کنیم، یه جاهایی ببخشیم، یه جاهایی کوتاه بیان حسنه کمکشون کنیم، و بعدش هم هر کی نیاز داشت و اطرافیانمون نیازشو برآورده کنیم. چه اتفاق میفته؟ جامعه چه جامعه شیرین و قشنگی میشه، چقدر زیبا میشه. ادامه آیه خداوند متعال سه دستور رو به صورت نهی به ما میفرماید، سه کار رو ازش اجتناب کنیم، و تنها عن الفحشاء و المنکر و البغی، سه کار دوری کنید از فحشا، منکر و بغی. فحشا چیه؟ فحشا از ماده فحشه میاد به معنی زیادی. وقتی میگه چیزی خیلی اختلافش زیاده، میگیم اختلاف چی داره؟ اختلاف فاحشی داره. اختلاف فاحش یعنی اختلاف زیاد، فحشه زیادی. فاحشه گناهی است که، فحشا گناهی است که زشتیش بسیار زیاده و بسیار قبیحه، این میشه فحشا. معنی مطلقش میشه این هر کاری که خیلی زشت باشه. حتی علم اخلاق دیگه تقریبا عادت شده برای ما که فحشا رو به اعمال جنسی نسبت میدن، رفتارهای نامناسب و خارج از حد و مرزهای تعیین شده عقل و شرع، اونها میشه فحشا، هر کار جنسی که خلاف باشه اینها رو فحشا میگن. و منکر، منکر چیه؟ منکر نکره میاد دیگه. تو اولین درسی که تو عربی به ما میدادن چی بود؟ معرفه نکره. نکره چیز ناشناخته. اول میگفتن هازار کتاب بود ناشناخته، بعد میگفتیم الکتاب، هازار کتاب، چه شناختیمش؟ نکره میشه ناشناس. میزان و معیار ناشناس بودن چیه؟ عقل و شرع. این که به ما میفهمند امر به معروف نهی از منکر، امر کنید به معروف ها و شناخته شده ها، نهی کنید از منکرها و ناشناس ها. چیا شناسند؟ اعمالی که عقل و شرع میپسندن. اگه عقل و شرع میشناسنش معروفه، اگه عقل و شرع نمیشناسن میشه منکر. پس این میشه دومین چیزی که ازش اشتراک کنید، منکر. اعمال زشتی که اینها از دیدگاه عقل و شرع افعال مذموم میان. و معمولا جنبه حقوقی داره این فعلی که به کار میبریم، بیشتر جنبه حق و ناس و تجاوز به حقوق دیگران داره. و سومین نکته هم که میفرمود خدای متعال بغیه، که بغی هم ظلمه و بیشتر ظلمی که به دیگران انجام میشه. باز ظلم چون خیلی اهمیت داره کشیدش بیرون. این گناه خیلی بزرگیه که خدای متعال میخواد بیان کنه، میفهمد ان الشرک لظلم عظیم، شرک یک ظلم بزرگیه، اینقدر ظلم وحشتناکه که شرک رو میگن ظلم بزرگی، و چون ظلم بزرگی است شرک بده است، پس بعضی رو کشیدن بیرون. حالا این فحشا و منکر رو تأکید کردن به ما مراقبش باشیم، یه وقتی به دامش نیفتیم. در واقع فحشا و منکر چه چیزهایی رو داره تحریک میکنه؟ قوه شهوانی و قوه غضبی ما رو. فحشا از قوه شهوانی انسان ساطع میشه و منکرها از قوه غضبی، عصبانی میشم، رفتارهایی رو انجام میدم که خارج از حد و حدود قانونی و شرعی شه. و خدا اینجا نهی میکنه و ینها عن الفحشاء والمنکر. اون طرف شیطان چی کار میکنه؟ ان الشیطان یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان سعی میکنه در این دو قوه من بدمه و اونها رو شعله ور بکنه. خداوند متعال میفهمد اینها رو در حد و حدود شر و عقل باشون تعامل داشته باشه. هر دوی این دو قوه بسیار قوه های ارزشمند خوبی هست. بدی خدا چیده بدی نیافریده، غضب بسیار عالی است. یکی داره مزاحم ناموس من میشه، یکی میخواد تجاوز بکنه به مال من، میخواد مشکلی برای من ایجاد کنه، باید از قوه قضاییه استفاده کنم، باید مراقبت کنم. یکی داره به جامعه من ضربه میزنه، به مرزهای کشورم حمله کرده، قوه قضاییه باید رکام بزنه بیرون. بسیار قوه عالی است، به شرطی که کانال ادنا این قوه ها بشه عقل و شرع، ملاکش بشه عقل و شرع. پس شیطان همه ی همتش رو میذاره شهوت و غضب من رو تبران بده، اینها رو در غیر جای خودش ظهور بده و خداوند متعال نهی میکنه من و شما رو، ینها عن الفحشاء و المنکر. و بعد میبینیم اونهایی که رنگ و بوی شیطان دارن این دوتا رو خیلی جلوه میدن. شما خروجی فیلم های هالیوود و همین چوب سحرآمیزی که برای ما درست کردن نگاه کنید، ببینید بخش زیادی از فیلم ها یا اکشن یا سکسه، یکی از این دوتا رو داره خیلی جلوه میده یا دوتاش با هم اکشن بشه، این غضب طرف رو به جوش بیاره. و بعد دیگه چه چیزهای نامناسبی تو همه کمپانی ها، نه فقط ایشون، نه فقط این کمپانی خاص، فیلم ها رو نگاه کنی یکم چه فیلم هایی در اون میسازن، چطوریه تمامش داره غضب من رو تحریک میکنه، بزنم ببرم بیارم. و کاش اون تلاش فردیش به یه جایی میرسید، یه عنکبوتی دستشو میزنه یه دفعه میشه مرد اول کشور، میشه قهرمان ملی. یعنی چی؟ تلاش چی؟ تلاش کشتی برو دوربر یه عنکبوتی بزنن اینشالله تا توانمند میشه. خروجی اینها رو ببینید، ما رو دارن میبنن به سمتی که ان الشیطان یأمر بالفحشاء والمنکر. این گروه های تکفیریه که زائیده تفکر وهابیته چه کار دارن میکنن؟ یه زمانی طالبان ها اینها بودن، اینا فقط داشتن رو غضب کار میکردن، بیاید هر دور دوست دارید بکشید بدرید هر کار دلتون میخواد بکنید، به عده میامدن و دیدن هنوز کمه. بعد علمای وهابیت آمدن به دادشون رسیدن، یه وقت شیطان کم نیاد، یه جهاد نکاح بهش اضافه کردن، این دوتا رکش اومد کنار هم، شیطان دو بالش کامل شد، حالا شده یک داعشی که چقدر داره کار میکنه. با چیا؟ با همین دوتا، با شهوت، با غضب. یعنی نقطه ضعف سپاه شیطانی در گروه های قبلی چی بود؟ این که این قسمتشون ضعف داشت، خدا خیرشون بده. علمای وهابی که نماد دین هم هستن مثلا و فتوای دینی برای ما صادر میکنن، اونها زحمت کشیدن، اون یکی هم تکمیل کردن، جهاد نکاح درست کردن که وقتی شیطان یک خدای نکرده با سستی حرکت نکنه. پس اینها رو خیلی مراقب باشیم از اینها. حالا اینو بیان تو بحث خانواده خودمون، مراقب همدیگه باید باشیم از فحشا و منکر. عرض کردیم اصلا خانواده یکی از حکمتاش، نه همش، یکی از حکمتاش کنترل همین دوتاست، کنترل شهوات و کنترل غضب. و اون شب هم عرض کردم حالا اینکه نصف دین کامل میشه فقط به خاطر اون بحث امیاد فیزیکی انسان نیستش. عرض کردیم داریم یک یارگیری میکنیم، تیم میسازیم، یک تیمی با هم حرکت کنیم به سمت رشد کمال. قبلا تنهایی حرکت میکردم به سمت رشد، یه جه خسته میشدم، بیتاقت میشدم، بی‌حوصله میشدم، حالا یک کسی هم همراه هم کردم که دست هم بگیره با توان بیشتر و انرژی بیشتر برم جلو. اما بالاخره یکی از جنبه‌هاش قطعا کنترل همین دوتاست. یه جاهایی لازم احساسات پاک و زیبای بانوان بیاد کنار قوه غضبی مردان، این دوتا کنار هم. چرا میگیم بگید جنس مکمل، زن و مرد مکمل همه؟ غضب مرد لازمه که کیان خانواده حفظ بشه، و از اون طرف احساسات مادرانه و زنانه نیازه که این خانواده رو احسان بهش ببخشه و زیبا کنه زندگی رو برش. حالا این دوتا کنار هم میشه خانواده سالم. هم از اون طرف کسی بخواد تعدی بکنه غضبه هست، از اون طرف باز اون غضب هم تعدیل میشه، یه احساسات پاکی هم کنارش هست که این غضب تعدیل میشه. چقدر زیباست این آفرینش الهی که این دو جنس رو با این تفاوت ها. و بعد گاهی موقع ما گله میکنیم، ای چرا خانم هم مثل من فکر میکنه، ای چرا شوهر هم مثل من فکر میکنه. تمام زیبایی خلقت، تمام عظمت خلقت و آفرینش الهی که فرمود و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همینه که این دور چنان مکمل و زیبا آفریده که نقائص هم رو جفت جور کنن. و اگه این دوتا خوب هم رو انتخاب کنن، کنار هم قرار بگیرن، هر نفسی که تو مسیر کمال داشته باشن برطرف میشه، میتونن بهترین مسیر رو بدن به سمت کمال. که عرض کردم فردای ازدواج خانم فاطمه زهرا فرمودن نعم الاون و عذاب اطاعت الله، چه خوب یاوری بود برای بندگی خدا. توصیفشون از امیرالمومنین یاور من بود در بندگی. این میشه نتیجه و اثر
خانواده در رشد اسلامی.
و در مورد بقیه یک مثالش هم بزنم انشاءالله که به هیچ عنوان تو جمع ما نیست و من این روایت رو از این باب عرض میکنم که دوستان نقل بکنن برای دیگران و انشاءالله که به هیچ عنوان تو جمع ما نیست. یکی از مصادیق ظلم، ظلم به همسره دیگه. حالا وقتی بحث ظلم میشه، حالا ما نمیخوایم آقایون رو محکوم کنیم، ولی احتمال این که آقایون ظلم کنن یکم بیشتره دیگه. حالا سنش بیشتره، توانش بیشتره، قدرتش بیشتره. اون که قدرتش بیشتره، چون به من قدرت مدیریت هم دادن و گفتن تو مدیر باش، وقتی مسئولیت رفت بالاتر احتمال ظلم هم بیشتر میشه. لذا چون احتمالش هست، باز من یه حدیث رو خدمت بزرگواران عرضه میکنم که بسیار مراقب باشیم تو رفتارهامون. خدای نکرده یک وقت بعضی چیزها رو آدم میشنوه تو جامعه، از میکنم تو جمع ما انشاءالله نیست که آقای خدای نکرده دستش روی خانمی بلند میشه و پناه بر خدا که بعد بعضی برای توجیه دینی هم میارن. سبحان الله از این رفتار. آقا رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن من ضرب امرأتا به غیر حق، هر کسی یه خانومی رو بزنه به غیر حق و به ناحق به همسرش تعدی بکنه، فانا خصمه یوم القیامه، من پیامبر دشمن او میشم روز قیامت، خصمش من میشم. حالا هر کی جرأت داره بده به پیامبر، روز قیامت خصم پیامبر بشه و دشمن پیامبر بشه، جلوی پیامبر باشه. کسی یارای جلوی پیامبر واسادن رو تو صحرای قیامت داره، بسم الله سراغ باشه. من ضرب امرأتا به غیر حق فانا خصمه یوم القیامه لا تضربون نساءکم، زنانتون رو نزنید، مراقب باشید یه وقت ظلم نشه بهشون. فمن ضربهم به غیر حق فقد عصى الله و رسوله، هر کی این کارو بکنه عصیان خدا و رسولش رو کرده. خیلی مراقب باشید. عرض کردم وقتی جایگاه رفت بالا، هر چقدر جایگاه میره بالاتر خطاها خطرناکتر میشه. یک کارمند اداره خطا میکنه، خطاش در حد یک کارمنده، شد رئیس خطاش بزرگتر میشه، 10 نفر 100 نفر از تأثیر میذاره، رفت بالاتر شد یه قله بالاتر رو 1000 نفر تأثیر میذاره، 10000 100000. هرچی بزرگتر میشه جایگاهمون، باید مراقبتمون هم بیشتر بشه. پس خدا نکرده مدیریت باعث ظلم کردن نشه، باعث اذیت کردن و اجحاف در حق خانم ها خدا نکرده نباشه. فکر کنم کفایت باشه رو این بحث، رو این آیه شریفه صحبت کردم، کما که خیلی بیش از اینها میشد صحبت کرد. من فقط اشاره کوچیکی کردم و یه نگاهی به این آیه شریفه کردم از دید خودم و از نگاه خانواده، فقط مثال، از دید خودم مصادیق خانواده رو از این آیه کشیدم بیرون و تقریبا تو یک جلسه خدمت بزرگواران مطرح کردم. اما دو تا نکته کوچک رو میخوام در انتهای بحث بگم و حسن ختام صحبت‌های من باشه انشاءالله در این 5 شبی که خدمت بزرگواران بودیم. دو تا بحث کوچک، یک بحث، یک نگاه کوچکی به آسیب‌های خانواده، که اصلا ریشه و منشأ آسیب در خانواده چیه، چه چیزی باعث میشه این اتفاقات بیفته، چه چیزی باعث میشه که محبت‌ها تبدیل به دشمنی میشه، تبدیل به نفرت میشه. اونایی که دوست داشتن عاشق هم بودن، بدون هم نمیتونستن نفس بکشن، حالا با هم نمیتونن نفس بکشن، برو اونوه بذار نفس هم بیاد بالا، چی میشه، چه اتفاقی افتاده در خانواده. دلایل و نکات بسیار مختلفی هست، تو روایات معصومین علیهم السلام هم مفصل بهش اشاره شده، کارهایی که خانوم ها یا آقایون یا بعضی کارها مشترکاً انجام میشه و نتیجهش میشه آسیب به خانواده. اما یک دونه کار رو من میخوام انتخاب کنم و چند دقیقه خیلی خیلی مختصر روش صحبت کنم که حقیقتاً همین یک نکته شب‌های متمادی باید روش صحبت بشه. و اون چیزی که عامل تمام این فحشا و منکر و بدیه، اون چیزی که باعث میشه من ظلم بکنم، ناحق بشم، اون چیزی که باعث میشه من حسد بورزم، جایگاه خودم رو ندونم، دیگران رو اذیت کنم، اجازه بدم به خودم که دیگری رو بهش ظلم بکنم، ریشه تمام اینها یک صفت ناپسنده در وجود انسان. و اون چیه؟ جان تکبر. خدا خیرتون بده. اون تکبر بسیار بسیار خطرناکه، این گناه و اولین گناهیست که خدای متعال با این تکبر، اولین معصیت نسبت به درگاه خداوند متعال انجام شد، خیلی خطرناکه. و تکبر تبهم بزرگواران، تکبر واقعیت نیست، یعنی واقعیت این نیست که من از کسی بهترم، هیچ کس بر هیچ کس برتری ندارد، که شب اول عرض کردیم. ف فقط و فقط ملاک برتری ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ کس با کس دیگه برتری نداره. چه برتری در من وجود داره که من بر دیگران بخوام بالاتر باشم، من به خودم حق بدم، حسد ببرزم، ظلم کنم، اذیت کنم؟ مثلا یکی از واژه هایی که در قرآن تکبر رو توصیف میکنه از ماده خویلا میاد، توهم، خیال. ریشه تکبر خیاله، توهم من بهترمه و توهم ها، توهمی که من مردم بهترم، نه من زنم بهترم، نه من فلان کارو کردم، من رتبه دانشگاهم بهتر بود از همسرم، من بهترم، من شغلم، من درآمدم بیشتر بود، من بهترم، تو جامعه منصب من بالاتره، من بهترم، ماشین من بهتره، نه همه توهمه. خیلی خطرناکه. حقیقتا منشأ عمده گناهان و اکثر خطاهایی که از نفس انسان سرچشمه میگیره برمیگرده به همین تکبر و ریشهش میشه تکبر. من میخوام باز بریم یک نگاهی بکنیم به نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین که متاسفانه محجور در بین ما، خیلی بهش رجوع نداریم. یکی از خطبه های زیبای امیرالمؤمنین که فوق العاده ارزشمنده مثل تمام کلمات ارزشمند حضرت، خطبه 192 نهج البلاغه است، خطبه قاطعه، از اون خطبه های بسیار عجیب حضرت ابلیس رو توصیف میکنند و ساز و کارهاش و شرایطش رو توضیح میدن. من یک مقداری از اون ابتدای این خطبه رو میخوام خدمت بزرگواران بخونم، برای که وقتمونم کمه میخوام سریع تموم بشه، فقط ترجمهش رو میکنم سریع رد بشیم. قبلش یه نکته هم هست، حالا برای تحمل ماها نسبت به همدیگه قشنگه، که در مورد آزمایش مخلوق خداوند متعال آقا امیرالمومنین میفرماد خداوند اگر میخواست، این در مقدمه عرض میکنم، خداوند اگر میخواست آدم را از نوری که روشناییش سوی چشمها را ببرد، عقلها را در برابر زیبایی و جمالش مبهوت سازد و عطر و پاکیزگیش قوه شامه‌ها را تسهیل کند، بیافرید میافرید. اگه خدا میخواست تو فرمایشات امیرالمومنین نسبت به تکبر این روایت رو داریم دیگه، مال ابن آدم و الفخر، چی میگه فرزند آدم که تفکر داره و تکبر داره؟ مال ابن آدم و الفخر، اوله نطفه و آخره جیفه، اولش گندیده آخرش گندیده. بعد امیرالمومنین اینجا میفهمد که اگه خدا میخواست میتونه شما رو از بهترین چیزهای زیباترین ها و مؤثرترین چیزها بیافریند که ملائکه اصلا با دیدن این آفرینش خود به خود به سجده بیفتن، اما این کار رو نکرد و اگر چنین میکردن گردنها در برابر او خاضع میشدن و آزمایش در این مورد برای فرشتگان آسان تر بود. خدا نمیخواد آزمایش آسان کنه. این اگه یه وقتی همسر من تو دایره زندگی من احساس میکنم نه یک خاصی هایی واقعا داره، یه خطاهایی داره، این آزمایش من تحمل کنم، من دارم رشد میکنم، با تموم فسته قرار خیران. اگه فرض محالی هم او خطایی داره که خطاش از من بیشتر، خب من فرصتی دارم برای بهتر بودن، خدا آزمایش قوی تری از من گرفته. اگه ابتلاعات سختی تو زندگی شما بزرگواران اتفاق میفته، یک آزمایش سختی خدا ازتون گرفته که چندین و چند روز چند ماه بدنتون میلرزه، خدا داره آزمایشتون میکنه و دوستتون داره، میخواد بیشتر رشدتون بده و بیشتر ببرتون بالا. ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يشلون اصلا، خدای متعال مخلوقاتش رو با اموری آزمایش میکنه که از فلسفه و ریشه آن آگاهی نداره. و ما دنبالشیم، چرا باید نماز بخونیم؟ اصلا عبودیت و بندگی یعنی که ندونم و بگم چشم. اگه من از روز اول میدونستم تمام آثار ارزشمند هر عبادتی رو که انجام میدم، خب زحمت میکشیدم انجام میدادم، خدا میگه خودم میرسم. یه دکتر لازم نیست بشه تمام مزایای یک دارو رو بگه، همین که میگه بخور خوب میشه، میگه دست درد نکنه، میام بیرون میخوریم. اصل بندگی یعنی چشم ولو که نمیدونم به چه دردم میخوره. به حضرت میفهمند اصلا حکمت بندگی همینه، خداوند مخلوقش رو با اموری میآزماید که او فلسفهش رو نمیدونه، تا هم ممتاز گردد و تکبر را از آنان بزداید. باز یکی از فلسفه گاهی موقع میگیم چرا این بلا سر من اومد، من که این همه عبادت کرده بودم، من که این همه صدقه داده بودم، من که این همه مراقبت کرده بودم، این همه سینه داده بودم، چرا این آزمایش برای من اتفاق افتاد؟ بلکه تکبر رو خدا ازمون بگیره و این تکبر بیاد پایین و آنان را از کبر و نخبت و بلند پروازی دور بفرمایید. حالا بعد بریم تو بحث شیطان که من به این جهت این آیه رو شروع کردم که درس عبرت آقا امیرالمؤمنین میفرماد از شیطان بگیرید. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، از کاری که خداوند متعال با ابلیس انجام داد عبرت بگیرید. چه کار کرد؟ زیرا اعمال طولانی از احبت عمله طویل و جهده جهید، عمل طولانی و جهاد و تلاش جدی و بلیغ شیطان را خدا پوچش کرد و از بین برد. و کان قد عبد الله 6000 سنه و 6000 سال ابلیس خدا را عبادت کرد. و آقا امیر المؤمنین میفهمن که معلوم نیست از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. 6000 سالی که ما نمیدونیم از اون سالهایی که یک روز چند هزار ساله یا نه روزاش مثل روزای ما بوده. اما با ساعتی تکبر همه را نابود ساخت. انکبر ساعت واحده، به ساعتی تکبر تمام این 6000 سال عبادت از بین رفت. پس چگونه ممکن است کسی بعد از ابلیس همان معصیت را انجام بدهد؟ خیلی جمله تکان دهنده. خودم هر وقت این جمله فکر میکنم یا میکنم بدنم میلرزه. خیلی عجیبه حضرت فرمایششون. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیه. آیا میشه کسی بعد ابلیس دوباره همین خطا رو بکنه و باز کار خدا او رو ببخشه و به بهش راه بده؟ خداوند هیچگاه انسانی را به خاطر عملی داخل بهشت نمی کند که در اثر همان کار فرشته ای را از آن بیرون کرده باشد. این فرمایش امیرالمؤمنین محکم و جازم. کلا، هرگز. ما کان الله سبحانه و لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج به منها ملکا. اگر قرار بود کسی با تکبر و خود رو بالا دونستن وارد بهشت بشود، ابلیس در بهشت بود و داشت زندگی میکرد. خدا بر نمیتابد کسی در بهشت باشد و تکبری مثال ذره ای تکبر در وجود او باشد. خیلی خطرناکه، مراقب باشیم، مراقب تکبرمون باشه. خدا نکرده مبادا تکبر در ما رخنه کنه، نفوذ کنه و خودمون رو بهتر بدونیم از همسرمون، از فرزندانمون، از همکارمون، از دوستمون، از قوممون. و جمله آخری که میخوام عرض بکنم بحث تربیت دینی است که حقیقتا محقق نمیشه خانواده سالم و تربیت سالم تا زمانی که تربیت دینی بشه. تحمل یک سری مصائب و مشکلات و سختی‌ها تا باورهای آرامساز دینی نداشته باشم انجام نمیشه. چی چیزی میخواد یه خانومی رو، یه آقایی رو تحمل بهش بده در برابر همسر بد اخلاق؟ احادیثی داریم میگه، من عرض کردم فرصتمون کم بود، ثواب‌هایی که خدا به خانومی میده که شوهر بد اخلاقش رو تحمل میکنه، ثواب‌هایی که خدا به آقایی میده که همسر بد اخلاقش رو تحمل میکنه. این انگیزه‌ها با چیزی جز دین نمیاد. و نیازمند تربیتیم و وظیفه است. و باز تأکیدش به آقایونه، هم خانوم ها مادران نسبت به فرزندان، هم باز آقایون که هم نسبت به همسر و فرزندان. که یه آیه قرآن سوره تحریم آیه 6، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این کسانی که ایمان آوردید بترسانید خودتون رو و نه اهلتون رو از آتش جهنم. بترسانید، وظیفه ماست که همسر و فرزندانمون رو بترسونیم از این آتش جهنم. و وظیفه جدیه. آمد پیش پیامبر امام صادق نعرف می فهمند ببخشید که نما نزلت حاضر آیه، این آیه که نازل شد، یک کسی آمد جلس رجل من المسلمین یبکا و قال انا اعجزت عن نفسی کلفت اهل. یک کسی آمد شروع کرد به گریه کردن، این آیه که نازل شد، که من تو کار خودم مونده بودم، حالا کار دیگران هم، اهلم هم اومد به سمت من. فقال رسول الله، فقط پیامبر بهش فرمودن که حسب کرد ان تأمرهم به ما تأمر به نفسک، برای تو کافی است به اینی که امر کنی آنها را به آنچه که خودتو امر کنی، یعنی اون چیزی که از خوبی ها خودت فهمیدی به اونها هم منتقل کنی و امرشون بکنی. و تنها هم اما تنها انها نفسک، و اونها رو نه کنی از اون چیزهایی که اونها تو خودت رو نه کردی و فهمیدی که اینها غلطه. من می‌خواستم بیشتر رو اون بحث تربیت دینی صحبت کنم. فرصت نیست وقت سرور معظم هم رو نگیرم و زودتر برسیم به عزاداری که شبهای عزای عبا عبدالله. خیلی جدی باشیم روی تربیت فرزندانمون و روی تربیت دینی هر کی تو اطرافمونه. این باورها رو به بچه هامون بدیم و خدا نکنی که وقتی اهل علمی رو، اهل دینی رو مسخره کنیم، یه حرفی بزنیم، یه طوری برخورد کنیم که ذهنیت و اون نسبت به عالم ذهنیت یه طوری بشه. که جایگاهی که عالم داره، اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمة لا یصدها شک، یه عالمی که از تو جامعه میره و میمیره ضربه و آسیبی به جامعه میخوره که هیچ چیز این آسیب رو جبران نمیکنه. هزار عالم بیاد دیگه شیخ طوسی نخواهد آمد و دیگه سلمه رفتن شیخ طوسی هنوز که هنوز در این اسلام مونده ولو که نزدیک هزار سال گذشته دیگه شیخ صدوقی نخواهد آمد و همینطور بگیر تا آخر که هر عالمی یک بوی خودش رو داره و عطر خودش رو داره و زیبایی های کار خودش رو داره. مراقب باشیم، تربیت دینی کنیم و فرزندانمون رو بیاریم به سمت معارف دینی، که اگه معارف دینی عرض کردم اگر همین عدل و همین احسان رو ما زندگی کنیم بیاد تو وجودمون دیگه کار تمامه، همه چی تمامه و زندگی ما به صلاح میده، چه تو خانوادهمون چه تو ارتباطمون تو جامعه و تو هر بعدی از ارتباطمون.